در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 4 دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 25 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. عزیزان سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما که به مجله نیمه شب رادیو فردا پیوستید. سپاسگزاریم از همراهیتون. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله میزبانی و همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم مهرداد میردامادی که با تازه ترین خبرها و مهمترین اونها با ما همراه هست.
درود بر شما شنونده گرامی. بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه و به دنبال کشته شدن 15 سرباز ارتش در دو روز گذشته در باریکه غزه گفت اسرائیل هزینه زیادی را در این جنگ متحمل شده است. نخست وزیر اسرائیل در جلسه کابینه این کشور گفت
המלחמה גובה מאיתנו מחיר כבד מאוד, אבל אין לנו ברירה אלא להמשיך להילחם.
این جنگ هزینه سنگینی را به ما تحمیل کرده، اما چاره‌ای جز ادامه آن نداریم. نیروهای ما تا امروز هزاران تروریست را از بین بردند. تا پایان، تا پیروزی، تا رسیدن به همه اهدافمان با تمام نیرو جنگ را ادامه می‌دهیم. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که از آغاز تهاجم زمینی به داخل غزه 154 نیروی نظامی این کشور کشته شدند. مقام‌های بهداشتی در غزه شمار کشته شدگان فلسطینی را بیش از 20,000 نفر و زخمی شدگان را بیش از 54,000 نفر اعلام کردند. ده‌ها فلسطینی خشمگین روز یکشنبه در اعتراض به شلیک اعضای گروه افراطی حماس به گروهی از مردم این شهر دست به تظاهرات و شورش زدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، تجمع اعتراضی رفح زمانی شکل گرفت که خبر رسید اعضای حماس به گروهی از شهروندان که قصد داشتند بدون اجازه این گروه کمک‌های امدادی را تصاحب کنند شلیک کرد. گفته شده است که در جریان این تیراندازی یک نفر کشته و چند تن زخمی شدند و مردم خشمگین ساکن رفح در نزدیکی مرز مصر یک پاسگاه پلیس حماس را آتش زدند. کمبود مواد غذایی و سایر مایحتاج باعث آشفتگی و غارت برخی کمک‌های امدادی ارسالی به نوار غزه شده است. گروه افراطی حماس را اتحادیه اروپا و ایالات متحده یک گروه تروریستی می‌دانند. در ایران همسر الهی محمدی خبر داد که این روزنامه‌نگار زندانی از قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب شکایت کرده است. سعید پارسایی در حساب اینستاگرامیش نوشت الهی محمدی یک ماه پیش طی 4 شکوایی که در زندان ثبت شد از قاضی صلواتی شکایت کرده است. همسر الهی محمدی در ادامه می نویسد ثبت شکایت به دلیل اجرا نکردن قانون، خطاب به دادگاه قضات، دادسرای کارکنان دولت، حوزه ریاست دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری صورت گرفته است. الهی محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق سال گذشته در ارتباط با پوشش خبری جانباختن و خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شدند و پس از بیشتر از یک سال بازداشت موقت در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. سخنگوی شورای نگهبان ادعای ناراضی بودن علی خامنه‌ای از رد صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی را تکذیب کرد. به گزارش فارس، هادی تهان نظیف در مورد دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر جمهوری اسلامی گفته است مسائل گفته شده در برخی رسانه‌ها در آن جلسه مطرح نشد. بر اساس خبری که هم‌میهن روز شنبه منتشر کرد، در ملاقات اخیر شورای نگهبان با علی خامنه‌ای وی در مورد برخی رد صلاحیت‌ها ابراز نارضایتی کرده، از جمله اسم مسعود پزشکیان نماینده فعلی تبریز در مجلس را آورده و گفته ایشان چه ایرادی داشته که رد صلاحیت شده است. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، رهبری جمهوری اسلامی در جلسه اخیر خود با اعضای این شورا از زحمات آنان تقدیر و تشکر هم کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید که باید به ایران پیامی فوق‌العاده روشن داد، مبنی بر اینکه تنش افزایی‌هایش تحمل نخواهد شد.
انگیزه و هدف جمهوری اسلامی از اینکه سطح تنش رو بالا میبره این است که سیگنال بده به آمریکا و سایر بازیگران که مستقل از روسیه حاضر است امنیت دریانوردی رو با چالش روبرو بکنه.
نماینده علی خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان در ارتباط با هجوم نیروهای امنیتی به حوزه‌های علمیه اهل سنت بلوچستان گفته است که اینجا واتیکان نیست.
و همه مردم حتی متنفذین، سرداران طوایف، خود شخص مولوی عبدالحمید، حتی سیاسیون فعالین، عامل اصلی این تنش ها و این نابسامانی که هست مانده ولی فقیه رو به عنوان یکی از عناصر اصلی میدونن.
عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. دیوید کامرون در اولین مصاحبه مطبوعاتی خودش پس از بازگشت به دولت بریتانیا به عنوان وزیر امور خارجه، گروه افراطی حماس، حوثی‌ها و حزب الله لبنان رو گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی خوانده و گفته که این گروه‌ها در مقیاسی بسیار بالا در ایجاد خطر و ناامنی در سراسر جهان نقش دارن. دیوید کامرون تاکید کرد که باید به ایران پیامی فوق‌العاده روشن داد، مبنی بر اینکه این تنش افزایی‌ها تحمل نخواهند شد. او متعهد شد که بریتانیا با متحدانش برای ایجاد مجموعه ای از اقدامات بازدارنده به گفته او واقعا قوی علیه تهران همکاری خواهد کرد. رادیو فردا در این رابطه دیدگاه حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک ساکن ترکیه را جویا شده است.
در درجه اول نتیجه خویشتنداری بیش از حد آمریکا و میشه به صراحت گفت ناشی از ضعف و عدم تمایل دولت بایدن برای ایجاد بازدارندگی معتبر، فوری و کارآمد در برابر حوثی‌هاست. به همین دلیل به نظر میرسه که برخی از کشورها، مشخصا قدرت‌های اروپایی از جمله بریتانیا هم، با توجه به اتفاقی که دیشب رخ داد و عملا جمهوری اسلامی مستقیما وارد این فاز تنش زایی شده و سطح تنش رو بالاتر برده، نگران هستند از اینکه مسئله دیگه مسئله امنیت دریانوردی است، بحث امنیت تجارت و ترانزیت دریایی هستش برای نه فقط آمریکا بلکه برای حتی اروپا و حتی آسیا و بقیه کشورهای منطقه. به نظر میرسه با توجه به این ملاحظات و نگرانی ها بریتانیا خواهان این هستش که واکنشی نشون داده بشه، حتی بحث در مورد ائتلاف دریایی بین المللی برای مقابله با حوثی ها اون طوری که اعلام شده از سوی آمریکا خیلی به صورت جدی گیری نشده. بنابراین که بریتانیا خیلی روی مسئله پافشاری داره که یک واکنشی رو آمریکا نشون بده به جمهوری اسلامی و مشخصا حوثی‌ها.
همزمان با تحریکات منطقه‌ای جمهوری اسلامی و گروه‌های تحت حمایتش پس از آغاز جنگ غزه، در هفته‌های گذشته آمریکا و بریتانیا شمار دیگری از نیروهای قدس سپاه پاسداران، گروه افراطی حماس و جهاد اسلامی رو در فهرست تحریم‌هاشون قرار دادن. آمریکا هم هرچند در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی رو متهم می‌کرد که به کشتی‌های تجاری حمله می‌کنه، اما حالا نخستین باره که از زمان آغاز جنگ غزه مستقیما تهران رو متهم می‌کنه که به کشتی‌های تجاری حمله می‌کنه. تصور می‌کنید الان نقش آمریکا دقیقاً چه خواهد بود با توجه به اینکه از متحدان بسیار نزدیک بریتانیا است؟
ببینید، آمریکا اگر قصدش ایجاد بازدارندگی معتبر و کارآمد است در برابر حوثی‌ها و مشخصاً جمهوری اسلامی، چهار راه بیشتر نداره. آمریکا میتونه طرف مقابلش رو با پیروی از یک منطق فریب راهبردی، یعنی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها رو مجبور یا تحریک به بازی با ریسک خیلی بالاتر و خطرناکتر بکنه، به نوعی جمهوری اسلامی رو به دام بندازه از طریق اقدام نظامی مستقیم علیه حوثی‌ها در خاک یمن یا علیه نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه. دوم، آمریکا یه راهش این هستش که مانع از ادامه عملیات زمینی ارتش اسرائیل بشه در غزه، که به نظرم اسرائیل فعلا کوتاه نخواهد اومد و اساسا دولت بایدن هم فعلا چنین برنامه‌ای رو نداره. راه سوم اینه که آمریکا توافق صلح یا آتش‌بس دائمی رو سریعا بین حوثی‌ها و عربستان با وساطتش برقرار بکنه که حوثی‌ها در نتیجه اون ترغیب به تنش زدایی بشن. آمریکا برای این به نظر میاد زمان کافی نداره. و آخرین راه اینکه آمریکا همین ائتلاف دریایی بین المللی علیه حوثی‌ها رو به طور موثر نه در حد طرح و حرف بلکه با اکت نظامی در آبراهه بین المللی عملیاتی بکنه. در غیر این صورت یه گزینه هستش که اسرائیل بیاد مستقیما وارد عمل بشه. تحلیل من این هستش که گزینه اول یعنی اقدام نظامی آمریکا علیه حوثی‌ها در خاک یمن میتونه منجر به ایجاد بازدارندگی حداکثری بشه، ولی ظاهرا دولت بایدن به این نتیجه فعلا نرسیده، ولی گزینه نظامی رو به نظر میرسه که به عنوان یک سناریو دارن بررسی میکنن. در تحلیل نهایی به باور من تداوم وضع موجود در آبراهه بین المللی این تنش در دراز مدت امکان پذیر نیست.
آقایی در تمام هفته ها و ماه های گذشته آمریکا به خط و نشان کشیدن و اخطار دادن و هشدار دادن بسنده کرده. تا چه حد تصور میکنید که یه همچین چیزی که شما میگید محتمل باشه؟
کشورهای منطقه از جمله امارات و مصر بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ خواهان اقدام نظامی آمریکا علیه حوثی‌ها شدند. بله، نزد عربستان نسبت به اقدام نظامی آمریکا تردید وجود داره، ولی گزارش‌های منابع اطلاعاتی از جمله خود بریتانیا دال بر این هستش که عربستان هم به اون ائتلاف دریایی بین‌المللی پیوسته، ولی به نوعی نخواستن اسمشون اعلام بشه. در داخل این ائتلاف هم بین کشورهای اروپایی اختلاف نظر وجود داره، هنوز اون ائتلاف از بین نرفته. به باور من چون دو تا فرمانده عالی رتبه پیشین سنتکام از جمله ژنرال جوزف ووتل و ژنرال فرانک مکنزی هر دو هم گفتن که دولت بایدن باید اقدام نظامی انجام بده، به باور من دولت بایدن در یک مرحله مجبوره که این اقدام نظامی رو انجام بده یا یه گزینه دیپلماتیک رو در نظر بگیره نسبت به مسئله یمن و اون روابطش با عربستان. به نظر من دولت بایدن با این وضعی که درش گرفتار هست باید تجدید نظر بکنه، وگرنه این تنش‌ها ادامه خواهد داشت با این رویکرد دولت بایدن.
آقای در حالی که تنش‌ها در منطقه به دلیل حملات به کشتیرانی بین‌المللی افزایش یافته، مقامات جمهوری اسلامی و گروه‌های تحت حمایتشون در منطقه ادعاها و تهدیدهای خودشون علیه آمریکا و اسرائیل رو افزایش دادن و روز یک شنبه از نمایش دستاوردهای جدید نیروی دریایی خودشون خبر دادن. رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید، انگیزه و هدف جمهوری اسلامی از اینکه سطح تنش رو بالا می‌بره این است که یکم سیگنال بده به آمریکا و سایر بازیگران که مستقل از حوثی‌ها حاضر است امنیت دریانوردی رو با چالش روبرو بکنه، دوم قدرت بازدارندگی آمریکا رو در جبهه نزدیک یعنی یمن و اطرافش سوریه و عراق تضعیف بکنه، سوم در سایه ضعف دولت بایدن اعلام بکنه که میتونه جبهه جنگ جدیدی رو بنو به صورت محدود باز کنه با هدف فشار به آمریکا برای توقف جنگ در غزه، و دلیل آخر اینکه میخواد نشون بده که این تصمیم آمریکا برای ایجاد ائتلاف دریایی بین المللی علیه حوثی‌ها بی اثر هست.
از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حالوش، وبسایت خبری که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، خبر داده که مصطفی مهامی، نماینده علی خامنه‌ای در این استان، در یک نشست با مسئولان و علمای حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدان، ورود نیروهای امنیتی در روزها و هفته‌های اخیر به حوزه‌های علمیه این استان را در جهت منافع نظام دانسته و گفته اینجا واتیکان نیست و در هر مکانی که نیاز باشد وارد خواهیم شد. با شیرحمد شیرانی نارویی، سردبیر حالوش، گفتگو کرده ایم.
در طی حداقل 10 روز گذشته چندین مدرسه رو توسط نیروهای امنیتی یورش بردن، 10 نفر از طلاب رو تحت عنوان اینکه اتباع بیگانه هستن، فاقدین مدارک هستن، مدارک هویتی، بازداشت کردن. خب یک سری ها واقعا اتباع افغانستان بودن و خب عمدتا خیلی از شهروندان بلوچ هم هستن که فاقد شناسنامه هستن. اما اینکه این جلسه برگزار شده، اصل موضوع این هست که نماینده ولی فقیه مصطفی مهامی از خودشون پیشنهاد داده که ما میخوایم با شخص مولوی عبدالحمید صحبت کنیم. خب مولوی عبدالحمید مستقیما خودش با ایشون صحبت نکردن و افرادی دیگری که جز مدیریت مسجد مکی و دارالعلوم هستن و همینطور جز شورای مدارس اهل سنت سیستان و بلوچستان رفتن و با پیشنهاد خود نماینده ولی فقیه خب یک جلسه برگزار شده صحبت کردن و نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان مولوی نذیر احمد سلامی هم اونجا بوده، حتی عنوان میکنه به مهامی نماینده علی خامنه ای که خب در آستانه انتخابات هستیم و این نگاه و برخورد روی کرده جمهوری اسلامی با مدارس اهل سنت رو قطعا صورت خوشی نداره، حداقل خاطر اون موضوع انتخابات میگه برای ما رأی مردم مشخص است و ما نیازی به انتخاب مردم در این استان حداقل نداریم. داریم و هر کجا که دستگاه های امنیتی شرایطشون اقتضا بکنه به خودشون اجازه رو دارن و میدن که بخوان ورود بکنن در مدارس. و از اصطلاح این که زاهدان و مدارس علمی اهل سنت خب واتیکان نیستن که مسئولیت داشته باشن و ما به اقتضا این مسئله این کار رو انجام میدیم.
آقای شیرانی، مصطفی مهامی نماینده علی خامنه ای در سیستان و بلوچستان، همون کسی که گفته که اینجا واتیکان نیست و با هیچ کس هم تعارف نداریم، اما نکته اینجاست که از نظر مردم سیستان و بلوچستان این آیت الله مصطفی مهامی نماینده علی خامنه ای که در جمعه خونین و در سرکوب شهروندان در این مدت نقش بازی کرده، این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
ببینید، مردم نسبت به آقای مهامی که یک فرد غیر بومی هست اصلا ظن و گمان مثبتی ندارن. در حداقل در طی این دو سه سالی که ایشون در منطقه بودن، عملکرد ایشون رو دیدن، اظهارات ضد و نقیض ایشون رو که دیدن، اون تعصب‌هایی که داشته و اون مواضع ضد امنیتی بودن منطقه، در واقع تحریک احساسات مردم، همینطور جریه دار نمودن خانواده‌های دادخواه احساساتشون و صحبت‌های رو که عنوان می‌کنه، هر از گاهی یک سری پیام‌هایی میده که بالاخره ما خواستار آرامش هستیم در استان و دعوت به مصالحه می‌کنه، از طرفی دستگاه‌های امنیتی و قضایی رو تحت فشار قرار میده که به برخوردهاشون رو تشدید بکنه علیه شخص مولوی عبدالرحیم دل مجموعه مسجد مکی و حتی سایر مدارس اهل سنت، علیه خانواده‌های دادخواه بازداشتیان. اصلاً اینطور بشه مردم سیستان و بلوچستان شخص آیت الله مهامی رو به عنوان یک عنصر نامطلوب که وجود ایشون در استان سبب شده که هم اون واقع جامعه خونین و بعد از اون جامعه خاش رو ما شاهد باشیم و همین که پرونده‌های دادخواهی مردم در دستگاه قضایی به سرانجامی نرسیده و ایشون یکی از مظنونین و متهمین هست که به نوعی هم عالی‌ترین فرد مسئول در استان بوده و هست و همینطور یکی از اعضای اصلی شورای تامین بوده و در نگاه مردم باستاب سخنان ایشون جز این که میتونه به اون ناامنی ها دامن بزنه و فاصله ها رو عمیق‌تر بکنه و نارضایتی مردم رو بیشتر بکنه، ثمره دیگری نداشته و همه مردم حتی متنفذین، سرداران طوایف، خود شخص مولوی عبدالرحیم و سایر علمایی که هستن، کسانی که در استان حتی سیاسیون فعالین، عامل اصلی این تضادها، تنش‌ها و این نابسامانی که هست از سوی حکومت به نوعی نماینده ولی فقیه رو به عنوان یکی از عناصر اصلی میدونن و تا زمانی که روی کرد سیاست ایشون و خود دستگاه‌های حکومتی به این منوال باشه، قطعا شرایط رو ما روز به روز بدتر از اینی که هست میبینیم. به نوعی تحت فشار قرار دادن مسجد مکی و اعمال خواسته هاشون هست که مردم به هر نوعی که شده با یک حواشی دیگه و با یک موضوع دیگه مثل همین بستن مدارس و بازداشت طلاب بخوان اون موضوع جامعه های خونین رو در واقع سرپوش بدارن و در حاشیه قرار بدن.
از شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر هالوش، وبسایت خبری که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، می‌شنیدیم. روز یک شنبه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای دومین روز متوالی در اعتراض به تعلیق شماری از کارگران و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اعتصاب کردند. سه روز پیش هم دو نفر از کارگران پتروشیمی چوار در ایلام به دلیل اخراج شدنشان اقدام به خودکشی در داخل محوطه کارخانه کردند. مهدی بیگی از رادیو فردا.
این صدای اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز است. در اعتراض به تعلیق 38 نفر از کارگران و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، امروز در دومین روز اعتصاب، کارگران تمامی درهای ورودی و خروجی شرکت را مسدود و بعد از مقابل کارخانه تا میدان بقایی راه پیمایی کردند. این گوشه ای از شعارها. کارگران خواستار بازگشت به کار همکاران تعلیق شده و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل هستند. آنها میگویند متناسب سازی حقوقشان باید به متوسط دریافتی کارگران گروه فولاد اوکسین، گروه فولاد خوزستان و نیشکر هفت تپه برسد و برای تحقق این منظور باید 70% به حقوقشان اضافه شود. طبق مواد 48 و 49 قانون کار، کارگاه هایی که بیش از 50 نفر کارگر دارند باید طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کنند. به نوشته خبرگزاری کار ایران ایلنا، علی محمدی مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد اهواز گفته این واحد صنعتی بدهی و مشکلات فراوان دارد و این طرح تنها بین 5 تا 16 درصد قابلیت اجرا دارد. دیروز خبرگزاری ایلنا به نقل از علی محمدی نوشت که تعلیق کارگران با هماهنگی و تصمیم شورای تأمین استان خوزستان انجام شده است. همزمان در روزهای اخیر اعتراضات کارگری در چند شهر دیگر ایران هم صورت گرفته. دیروز شنبه دوم دیماه جمعی از اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل سازمان امور استخدامی در تهران تجمع کردند. جمعه یکم دیماه هم مثل جمعه‌های گذشته جمعی از کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی لاوان با تجمع خود خواستار رسیدگی فوری به مطالباتشان شدند. اما اعتراضات کارگری تنها محدود به اعتصاب و اعتراض کلامی نبوده است. پنج شنبه 30 آذر جواد نوروزی و مصطفی عباسی، دو نفر از کارگران پتروشیمی چوار ایلام که از کار اخراج شده بودند، در محوطه این شرکت از طریق حلق‌آویز کردن خود اقدام به خودکشی کردند. به گفته همکارانشان پس از ناکام ماندن خودکشی، این کارگران با وضعیت نامساعد جسمانی به بیمارستان منتقل شدند. در کمتر از 2 سال اخیر 4 کارگر دیگر پتروشیمی چوار ایلام به دلیل اخراج خودکشی کردند. افزایش تورم و گرانی و دستمزدهای پایین بسیاری از کارگران را در سالهای اخیر با مشکلات معیشتی بیشمار روبرو کرده است. کارگران شهرداری سیسخت در استان کهگیلویه و بویراحمد میگویند حدود 15 ماه است که حقوق نگرفتند. این در حالی است که پیشتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در دیدار با کارگران یک تصفیه خانه در جنوب تهران بر پرداخت به موقع حقوق کارگران این گونه تاکید کرده بود.
نسبت به معوقتون که سری آقای مدیر محترم گفتیم که تو هرچی کم میزنن تو کارگر به موقع پرداخت بشه، این تز ماست. چون کارگر برای زن و بچه و چیز و خرجی و هزینه داره.
14 آبان سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به بیان مشکلات عمده کارگران پرداخته بود و خواستار دیدار اعضای هیئت مدیره این تشکل با رئیس جمهوری شده بود. نامه‌ای که به گزارش خبرگزاری‌های ایران تا امروز پاسخی به آن داده نشده است.
از مهدی بیگی میشنیدیم. و اما وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز شنبه در بیانیه اعلام کرد یک پهپاد که از خاک ایران شلیک شده، یک کشتی حامل محصولات شیمیایی را در سواحل هند هدف قرار داده بود. همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشته با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا.
ببینید، جمهوری اسلامی گروه های نیابتی که ایجاد کرد برای این هستن که همواره یک مسیری رو، یک رویایی رو دنبال کنند که جمهوری اسلامی همواره این رو داشته در ذهن که بتونه به شکل فرامنطقه‌ای به فعالیت های خودش ادامه بده. پیش از این هر اتفاقی که میافتاد بلافاصله میومدن در روزنامه کیهان تیتر میزدن که ما تنگه هرمز را خواهیم بست. این بستن تنگه هرمز همزمان میشد با یک بنوی میشه گفت بازدارندگی نمادین ایالات متحده و در نتیجه اون جمهوری اسلامی متوجه میشد که عملا امکان چنین کاری رو نخواهد داشت در واقعیت. حالا اومده فعالیت‌های خودش رو داره از طریق گروه‌های نیابتی که ایجاد کرده به شکل فرامنطقه‌ای دنبال می‌کنه، به این معنی که داره ادعاهایی رو مطرح می‌کنه در خصوص دریای مدیترانه، در خصوص به عنوان مثال دریای سرخ، بخشی که از نظر جغرافیایی دیگه حوزه جغرافیایی جمهوری اسلامی هم محسوب نمی‌شن. در ادامه این مسئله ما شاهد این هستیم که همین گروه های نیابتی که جمهوری اسلامی اونها رو ایجاد کرده الان دارن سطح تنش رو افزایش میدن و این افزایش سطح تنش دقیقا همون اهرم فشاری هست که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه بعدها در سر میز مذاکره.
خب نکته‌ای که هستش، به هر حال الان نخستین بار هست که از زمان آغاز جنگ غزه در 15 مهر ماه آمریکا مستقیما تهران رو به حمله به کشتی‌های تجاری متهم می‌کنه. این احیانا خطرناک نیستش برای مواضع ایران؟
ببینید، این میتونه بار قانونی ایجاد کنه. جمهوری اسلامی وقتی که از طریق گروه‌های نیابتی داره کار میکنه، امکان داشتن یک چیزی رو داره به اسم پلازیبل دینایبلیتی، به این معنی که امکان انکار این مسئله رو داره، کما این که در مورد حماس و در مورد حوثی‌های یمن هم پیش از این گفته بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود که گفته بود این که یمنی‌ها میخوان انتقام بگیرن بابت غزه به ما ربطی نداره. خب مشخصا وقتی که دارن به اونها سلاح میدن، وقتی که دارن به اونها میگن چه باید بکنن، وقتی که با کشتی بنایی میشه گفت جاسوسی که اونجا در دریای سرخ قرار دادن دارن مختصات سایر کشتی ها رو میدن به حوثی ها برای اینکه اونها رو مورد حمله قرار بدن، جمهوری اسلامی دخیل هست. اما اتفاقی که این بار داره میفته، این بار به شکل مستقیم جمهوری اسلامی محکوم شده به اینکه این پهپاد انتحاری رو به سمت این کشتی فرستاده و به هر حال یک ایجاد خسارتی کرده. این از نظر بار قانونی بسیار بسیار بار سنگینی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی خواهد بود و به نظر میرسه که نه یک رویاروی نظامی تمام عیار، اما باعث چه که تا حدی بازدارندگی جامعه بین الملل علیه این برنامه دوزی دریای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه.
از شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید. بشنوید، در حالی که میلیون ها نفر در سراسر جهان از بیماری ها و مشکلات قلبی رنج میبرند، اکنون پژوهشگران و پزشکان در بریتانیا به تازگی توانستند جلیقه ای را تولید کنند که میتواند به روند پیشگیری از ایست قلبی و پیشگیری از مرگ ناشی از آن کمک کند. بشنویم از شهاب عموپور.
افرادی که به دلیل اختلالات قلبی ممکن است با خطر مرگ ناگهانی مواجه باشند، از این پس می توانند از طریق یک جلیقه حسگر شناسایی شوند. پزشکان و پژوهشگران در کالج دانشگاهی لندن موفق به تولید یک جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی شدند که می تواند حجمی بزرگ از داده‌های الکتریکی مرتبط با قلب را تنها طی 5 دقیقه به پزشکان ارائه کند. میلیون ها نفر در دنیا اکنون با مشکلاتی در سیستم الکتریکی قلبشان مواجهند. به گفته پزشکان، سیگنال های الکتریکی سبب انقباض قلب می شود و ضربان آن را تنظیم می کند. به گفته پژوهشگران، اگر مشکلی در این سیگنال های الکتریکی پدید بیاید، در ریتم ضربان قلب اختلال ایجاد می شود. تاکنون از طریق تصویربرداری پرتو مغناطیسی به MRI موسوم است، میشد به تصاویری دست یافت که نشانگر ساختار و عملکرد عضله قلب است. اما MRI نمیتواند نقشه های الکتریکی قلب را ترسیم کند. همچنین در اکوگرافی یا همان الکتروکاردیوگرام معمولی از الکترودهای فلزی و ژل استفاده میشود که معمولا پرهزینه و پر درد سر است. اما این جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی تازه که 256 حسگر دارد و قابل شستشو هم هست، با استفاده از الکترودهای خشک کارها را آسان کرده و چندان هزینه بر هم نیست، چون میتواند بارها مورد استفاده قرار گیرد. دکتر گابی کپچر، متخصص قلب در مؤسسه علوم قلب و عروق در کالج دانشگاهی لندن.
ما به معنای واقعی کلمه به نقشه های سه‌بعدی دست پیدا می کنیم و می تونیم جریان الکتریکی قلب رو در همه بخشاش مشاهده کنیم. سپس هنگامی که روی بیمار MRI انجام می شه، می تونیم داده های جلیقه رو روی اسکن MRI ترسیم کنیم.
به گفته پزشکان، همچنان که بیمارانی با پیشینه ریتم ناگهانی و خطرناک قلب با خطر ایست قلبی مواجهند، این خطر افراد بدون مشکل قلبی را نیز در بر می‌گیرد. جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی تاکنون روی در حدود 800 نفر آزمایش شده است. تونی فرار، بیمار 77 ساله، یکی از کسانی است که این جلیقه را آزمایش کرده.
فکر می‌کنم که جلیقه اصلا احساس نمیشه. در واقع انگار روی یه چیزی دراز کشیدین و ضربه‌های کوچک رو پشتتون حس می‌کنید. وقتی پمپاش شروع میشه یه کمی فشار حس میکنید، اما اصلا آزاردهنده نیست.
بر پایه گزارش ها، نتیجه این آزمایش ها به قدری خوب بود که قرار است جلیقه ها در شماری بسیار تولید و روانه بازار محصولات پزشکی شود.
از شهاب عموپور میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. با شماره واتساپ ما تماس بگیرید، 2420-725-970-30. شب و روز در اختیار شماست. رادیو فردا میتونه پژواک صدا و دیدگاه های شما باشه و اون رو به گوش میلیون ها شنونده خودش برسونه. 2420-725-970-30 تنها یکی از راه هاست. تا نوبتی دیگه، خدا نگهداره تک تک شما.